أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 19 فرمودن اذا شک فی بعض اجزاء تیمم بعد الفراق من لم یعتن به و بنا علی الصحه و کذا ازا شک فی شرط من شروطهی و ازا شک فی اسنائهی قبل الفراق فی جزء او شرط فا ان کان بعد تجاوز محلهی بنا بنی علی الصحه. مسئله رو در باب غسل در باب تیمم فرموده که قاعده فراق در طهارات سلاس می آید، مثلا نماز خونده نماز نخونده شک می کند آیا مثلا پشت دست راست یا پشت دست چپ را مس کرد یا نه. خب این قاعده فراق میگه مس کرد ولو قبل نمازم هست، این تیمم درسته، با این تیمم نماز بخونه. چنانچه باب وضو و باب غسل که هم همین است، قاعده فراق یه قاعده ایست مسلم عند العقلاء عند المتشرعه، ما او را اماره میدونیم ولی معمولا مثل شیخ انصاری و امثال اینها اصل می دونه. ولی حالا اصل عقلایی یا اصل شرعی باشد یا اماره عقلایی اماره شرعی، قاعده فراق سیال هم در باب نماز میاد هم در باب سایر عبادات معاملات میاد و من جمله در باب وضو غسل تیمم. و اما قاعده تجاوز مشهور در میان اصحاب، فرمودن اون هم یه اصل مسلم در فقه ما که ما او را اماره می دونیم آقایون اصل می دونند، حالا یا اصل عقلایی یا اصل شرعی بالاخره قاعده مسلم است، در همه جا می آید من جمله در باب غسل و در باب تیمم. اما مشهور در میان اصحاب در باب وضو قاعده تجاوز نمی آید، برای خاطر این که روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم که قاعده تجاوز در باب وضو نمیاد. مثلا مسح روی سر رو داره میکنه، شک میکنه که آیا دست چپ رو شست یا نه، یا داره مسح پای چپ میکند، شک میکند آیا مسح سر رو کرد یا نه. گفتن وضو باطل، باید وضوی دیگر یا برگرده، از اونجا که شک داره او را بیاوره. حالا بعضی از آقایون یه قیاسی کردن، گفتن همینجور که در باب وضو قاعده تجاوز نداریم، در باب غسلم نداریم، در باب تیمم هم نداریم، برای اینکه اینها از یه سنخند و روایتی که میگه در باب وضو قاعده تجاوز نیست، اون روایت دلالت دارد با القاء خصوصیت که در غسل و در تیمم هم قاعده تجاوز نداریم. بعضی از بزرگان یه مقدار بالاتر از این گفتن که در طهارات ثلاث ما طهارت میخواییم و غسلات و مسحات اینا محصل برای اون طهارته. وقتی چنین باشد، اگر تو وسط شک بکنه طهارت اومده یا نه، قاعده تجاوز هنوز پیدا نشده، لذا قاعده تجاوز نمیاد برای اون روایت که میگه قاعده تجاوز نمیاد، برای خاطر اینه که این تجاوز هیچگاه پیدا نمیشه، فراغ پیدا میشه. یعنی داره نماز میخونه، شک کرد آیا وضو داره یا نه، یا وضو رو درست گرفت یا نه، بگید قاعده فراغ. اما قبل نماز نمیدونه طهارت داره یا نه، حتما باید طهارت رو تحصیل بکنه. و اصلا قاعده تجاوز در باب وضو که روایت داریم، در باب غسل، در باب تیمم نمیاد، برای خاطر این که اون غسلات و مسحات محصل برای طهارته و اون طهارت باید احراز بشه. و اگر در وسط وضو جایی شک بکنه، در وسط غسل ولو محلش هم گذشته، چون که میداند طهارت هنوز تحصیل نشده، باید وضو را دو مرتبه، غسل و دو مرتبه تیمم را دو مرتبه تجاوز بیاره، ولو قاعده تجاوز هم داشته باشه، به قاعده محصل و متحصل. اگر کسی این حرفو بزنه که ما اون که مکلفیم طهارت، نه غسلات و مسحات، لذا ممکنه قاعده فراغ جاری بکنه، اما قاعده تجاوز را نمیتوانه جاری بکنه، و اون روایت هم برای خاطر همینه که میگه اگر در وسط وضو شک کردی، آیا مثلا داری دست رو میشوری شک کردی صورت شستی یا نه، درست شستی یا نه، وضو باطله. این وضو باطله برای خاطر همینه که اگه بره جلو وضو رو تمام بکنه، نمیدونه این وضو آیا محصل اون متحصل هست یا نه، لذا باید وضو رو دو مرتبه بگیره تا اون محصل متحصل را یقین پیدا کند، یعنی طهارت را پیدا شده. اما در باب وضو ما قاعده فراغی جاری می کردیم، قاعده تجاوز هم جاری کردیم، اون روایت را نپذیرفتیم، اما چون خلاف مشهور بود می گفتیم که قیقو، ولی تجاوز بکنیم از اون روایت به باب وضو، به باب تیمم، یه دلیل خاص میخواد و اون القاء خصوصیت نمیشه. و این قاعده طهارت که یه چیز مشهوری شده در میان اصحاب که ما در باب طهارات سلاس محصل میخواییم، احراز محصل یعنی طهارت، باید احراز بکنم طهارت را تا بتونم با اون طهارت نماز بخونم. و اما اگر احراز محصل نکنم خب نمیشه نماز کنی، برای اینکه نماز وضو میخواد یا غسل میخواد یا تیمم، به عبارت دیگه طهارت میخواد و نمیدونید الان طهارت داره یا نه. این بلا مشهوره اما درست کردنش مشکله، و اون اینه که ما بگیم مکلف به طهارتیم، طهارت یه امر نفس الامریست، خب هر دو درست نیم، برای اینکه من نمیدونم طهارت از نظر ذوق عرفانی و از نظر بعضی از روایات و استثار ممکنه کسی بگه، اما از نظر فقهی اون که قرآن به ما میگه اینه که و اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق فامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين، ما مکلف به اینی. و اما ما مکلف باشیم به این که غیر این غسلات و مسحات مکلف به ایجاد طهارتیم، و این غسلات و مسحات برای ما طهارت درست میکنه. اولا از کجا که ما مکلف به اون طهارت باشیم، و ثانیاً بر فرضم مکلف به طهارت باشیم، طهارت هم یه امر نفس الامری باشه، ما اون که قرآن میگه اینه که صورت بشور وقتی میخوای نماز بخونی وضو بگیر. وضو چیه؟ صورت رو بشور، دو دست رو بشور، از آرنج تا سر انگشتان مسح روی سر بکن، مسح روی دو پا بکن، این میشه وضو. حالا اون طهارت دیگه میخواد پیدا بشه میخواد پیدا نشه، من مکلف به ایجاد اون طهارت نیستم. اگر این حرف رو بزنید دیگه قضیه محصل و متحصل اصل و سالبه به انتفاع موضوع میشه. اگر هم سالبه به انتفاع موضوع نشه و بگید که حتما وقتی انسان وضوع بگیره یا طهارت ایجاد میشه یا وقتی که غسل بکنه یه طهارت ایجاد میشه، یه طهارت تکوینی، وقتی که تیمم میکنه یه حالتی به نام طهارت برای او پیدا میشه و ما مکلفیم اون طهارت رو ایجادش بکنیم و هر چه شک بکنیم دیگه باید بگیم که متحصل پیدا نشده، اشتغال یقینی، براءت یقینی، و اون چون بسیطه دیگه نه قاعده تجاوز داره، نه قاعده فراق داره، نه براءت جوز داره، اصل جوز نداره تا بخوایم منحلش بکنیم به اجزائیه. دیگه دائر مدار ذوق شماست. بسیاری از بزرگان این حرف من رو زدن، گفتن که اولا به واسطه این طهارات ثلاث یه حالتی پیدا بشه به نام طهارت. این اول کلامه. از کجا؟ بر فرضم این حالت پیدا بشه، من اون محصل را بیارم طبق شرع مقدس اسلام. شرع مقدس اسلام گفته از مثل نماز. شرع مقدس اسلام گفته اوله تکبیر آخره تسلیم. حالا من رفتم به رکوع، نمیدونم حمد سوره رو خوندم یا نه، خب قاعده تجاوز میگه که خوندی، نماز خوندم. اگه واقعا نفس الامر من اون حمد سوره رو نخونده باشم، معتیون به مطابق با مامورون به نمیشه. باید بگید مامورون به هنوز ساقط نشده، لذا نه قاعده تجاوز تو نماز بیاد نه قاعده فراق. و اینا رو گفتن تو فقه خیلی مشکلی. به دفعه شما عارف میشید و ذوقی میشید و میری تو یه معنویاتی یه حرفی، و اما اگه ما باشیم و فقهمون، ما باید ببینیم مکلف چی هستیم. اون که مکلفیم به این که وضو بیاریم، نه طهارت بیاریم، وضو بیاریم. وضو چیه؟ غسلات و مسحات. این غسلات و مسحات گاهی یقینی میارم، گاهی با قاعده تجاوز میارم، گاهی با قاعده فراق میارم، گاهی با قواعد دیگه. مکلفم وضو بگیرم. حالا با قاعده تجاوز وضو گرفتم، این وضو صحیح هست. حالا که وضو صحیح شد، میخواد طهارت پیدا بشه میخواد نشه، میخواد راشی غسلات و مسحات طهارت بیاره میخواد طهارت نیاره. اون که من مکلف بودم، این غسلات و مسحات بود، آوردم. وقتی آوردم باید بگیم که وضو قصد تیمم اومده. بیش از این هم تکلیف ندارم، برای اینکه من تکلیف به واقعیات که ندارم. من تکلیف دارم به معتیم به من فقهی درست باشه، و اما من مکلف به واقع و نفس الام باشم. نه. روایت به من گفته است تیمم اینه، وقتی نتونی وضو بگیری دوتا دست رو بزن رو زمین، بمال به صورت، بمال به دوتا کف پشت دست. و منم این کار رو کردم. حالا وقتی که تیممم تمام شد و نمیدونم آیا پشت دست راست و قوس مس کردم یا نکردم، قاعده تجاوز میگه قوس تیمم کردی، معناش این است که اگرم تیمم نکرده باشی ما قبول میکنیم ناقص را به جای کامل، ما رفعیت میکنیم از اون تکلیف واقعی و نفس الامری. لذا این معتیم به من با قاعده تجاوز میشه مامورم به، اگر معتیم به مطابق با مامورم به تکلیف ساقطه، اگرم مطابق با مامورم به نیست بازم تکلیف ساقطه. جمع بین حکم واقعی و ظاهری همون است دیگه، تقبل ناقص به جای کامل یا رفعیت از تکلیف. نمیدونم فتوای شما در جمع حکم واقعی و ظاهری چیه؟ یا باید بگید تقبل ناقص به جای کامل، یا باید بگید که رفعیت از تکلیف. این که یکی و ده تا و هزار تا نیست، طبق اماره معتیم به رو بردی. حالا این اماره مخالف با واقع در اومد، حالا خبر واحد باشد یا چیز دیگه، زواهر باشد یا فتوای شما، بالاخره مخالف با واقع در اومد. معتیم به مطابق با مامور به نیم، حالا تکلیف ساقط نشود. اگه بخوایم بگیم تکلیف ساقط نشود که مصیبت میشه، معناش این است که دیگه امارات حجت نیست. معتیم به مطابق با مامورم به نشود، شارع مقدس میگه ولو این معتیم به تو مطابق با مامورم به نباشه من پذیرفتم. پذیرفتم به چه معنا؟ رفعیت کردم از تکلیف فلفعل تو. به چه معنا؟ تقبل کردم ناقص را به جای کامل. لذا قاعده اختزا میکند ولا قائل به محصل و متحصل هم بشیم، این که وقتی تیمم را با قاعده تجاوز آوردیم، ولا این که اون که مشکوک نیورده باشیم، این تیمم اندالله صحیحه. صحیحه به چه معنا؟ به معنا این که تیمم تو همین تیممه که پشت دست و مد نکرده باشیم. تیمم تو مثل تیمم جبیره ایه، مثل تیمم آدم یه دستیه، همینطور که او مقبوله اینم مقبوله. اسمش میذارن معتیم به ولا مطابق با مامورم به نیست، اما مامورم به رو شارع مقدس رفعیت از اون کرده. بهتر از اون تقبل ناقص به جای کامل، همین تیمم را به جای تیمم تام قبول کرده. حالا میخواد ما قائل به محصل و متحصل بشیم، میخوایم قائل به محصل و متحصل نشیم. اون قائل تجاوز در همون مساحات میاد، چنانچه قاعده فراق میاد، چنانچه باب اجتهاد میاد. این انقلت قلتهی که دیروز داشتیم راجع به تیمم، خب اون مجتهدی که میگه تیمم اینه، مثل مرحوم سیه، چه در باب برای وضوع باشه، چه برای غسل باشه، چه برای غسل جنابت باشه، چه برای سائر اغسال باشه، تیمم اینه، دو دست رو بزن رو زمین، بمال به صورت، بعدم همون دو دست رو بمال به پشت را، به پشت دست راست، به پشت دست چپ. این تیمم. حالا شما توجه کنی، توجه کنی، شما میگید نه این تیمم نیست. مثل قدما میگفتن تیمم نیست دیگه، قدما میگن این تیمم نیست، برای اینکه تیمم اونست که دستا رو بزنه به صورت، دست رو زمین بماله به صورت، دو دفعه دستا رو بزنه رو زمین بماله به پشت دست راست، پشت دست چپ. خب او میگه این تیمم نیست، شما میگه این تیممه. حالا اگر شما رو این اجتهاد تیمم کردید و مخالف با واقع در اومد، آیا این تیمم باطله یا نه؟ خب هیچ کس نگفته. اجزا در باب اجتهاد و تقلید، اگه تو اصولم شما قائل به اجزا نشید، اما در باب اجتهاد و تقلید که خب همه به قول شیخ انصاری در باب اجتهاد و تقلید میفرمایند که اجزا در باب اجتهاد و تقلید یه امر ضروری است. امر ضروری که شد معناش اینه شما که یه مرتبه دست زدی، اگه قول قدما واقعا درست باشه باید دو تا دست زده باشید، یه دست زدیم، خب تیمم نکردید. حالا تیمم نکردید، رفع تکلیف شده یا نه؟ مسلم شده. خب در حالی که تکلیف نکردید چجوری رفع تکلیف شده؟ تقبل ناقص به جای کامل، یا رفعیت از تکلیف. شارع مقدس میگه این تکلیف این معتیون به ناقص تو را به جای مأمورم به پذیرفتم. بنابراین فرقم بین محصل و متحصل و امثال اینا نداره. و همینطور که مرحوم سید اینجا فرمودند، مشهور در میان اصحابم ها اینه که قاعده تجاوز، قاعده فراق در باب تیمم میاد، چنانچه در باب غسلم میاد، در باب وضو قاعده فراق میاد، قاعده تجاوز مشهور میگن نه، یعنی استثناء خورده و مشکلم هست کسی استثناء را قائل بشه ها، یعنی بگید که قاعده تجاوز همه جا به غیر باب وضو، یه تعبد حسابی میخواه. اما علی کل حال مشهوره، مشهوره پیش اصحابه که قاعده تجاوز بر باب وضو نیست، اما قاعده فراق هست. خب این تو نمازم میاد، تو نمازم شما باید دیگی، باید دیگی ما اصلا قاعده تجاوز هیچ جنه داریم. معناش اینست که قاعده تجاوز مثل قاعده فراقه، به ما میگه وقتی که رفتی به رکوع نمیدونی آیا حمد سوره خوندی یا نه، بگو خوندم، به قاعده تجاوز. یا دری بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد شک کردی حمد خوندی یا نه، قاعده تجاوز میگه حمد خوندی برو جلو، لازم نیست برگردی حمد بخونی، در حالی که میتونی برگردی ولو به عنوان رجا حمد بخونی، اما لازم نیست. چرا لازم نیست؟ به قاعده تجاوز. حالا اگر راستی حمد نخونده باشی واقعا نفس الامر نماز نخوندی؟ چرا؟ نماز خوندی. پس این حمده چه شد؟ چاره مقدس میگه حمد را در قانون تجاوز از تو نمیخواهم. این هم مسئله 19. در مسئله 20 می فرماین ازا علم بعد الفراق تلک جزء یکفیه العود الیه والاتیان به و به ما بعده مع عدم فوت المبالات و مع فوتها وجب الاجتناب و این تذکر بعد از صلاح وجب اعادتها او قضاءها و کذا ازا ترک شرطا مطلقا ما عدل اباحة فی التراب فلا یجب الا مع العلم و العمد کما مر. این هم یه مسئله مشکلی است که می‌فرمایند اگر در اجزا جزئی را نیوردی، خب اگر عمدن باشه که معلومه بحثمانی، سهوًا جهلًا جزئی نیامد، می‌فرمایند که این تیمم باطله ولا نمازم خونده باشه بازم این تیمم باطله، نمازم باطله. می فرماین همینطور اگر شرائط نیمد جهلن یا نسیانن، مثلی که ترتیب را مراعات نکرد، خب اگه عمدن باشه باطله، اما اگه سهون باشه جهلن باشه بازم مرحوم سید می فرماین باطله. می فرماین فقط یه جا می توانیم بگیم صحیح باب قصب، اون که جهلن نسیانن با خاک قصبی تیمم کرده، در فضای قصبی تیمم کرده، یعنی این صحیحه. و اما ما بقی دیگه هر جزئی هر شرطی اگه نیامد باید بگیم نماز تیمم باطله، اگه نمازم خونده نماز باطله. دلیل چی؟ باید بگم که باز همین لا تعاد و صلا الا من خمس، یکی طهارت، این طهارت نیمده. حاله ای که طهارت نیمده پس باید طهارت رو بیاره، اگرم نماز رو خونده نماز رو اعاده بکنه. اما اگر یک کسی بگه که آقا اون لا تعاد و صلاح الا من خمس معناش اینست که اصل وضو نیمده باشه، اصل طهارت، اصل تیمم نیامده باشه، و اما اگه تیمم اومده باشه اما یه جزیش نیامده، مثل این که ترتیبشو عمدن نه نمیدونه، یا این که ترتیب شرطه، یا این که نسیان کرد، این تیمم باطله. چرا؟ خب رفع ما لا یعلمون میگه این تیمم صحیحه. رفع ما لا یعلمون هم صورت جهل رو میگیره، رفع نسیانش هم صورت نسیان رو میگیره. و ما بخواییم بگیم رفع ما لا یعلمون در اجزا و در شرایط تیمم نمیاد، ظاهرن وجهی نداره. سابقا هم یادتون باشه همین مسئله رو مرحوم سید فرمودن ما اشکال داشتیم، بنا شد شما روش فکری بکنین. و این که مرحوم سید می فرمایند که در باب تیمم قاعده رفع ما لا یعلمون قاعده رفع نسیان نمیاد، به چه دلیل؟ خب یه جزئی را نیورده، تیمم اومده اما یه جزئیش نیومده یا یه شرطیش نیومده، چون جاهل مسئله بوده، چون نسیان کرده. اگه عمدن نیاد خب معلومه تیمم باطله. و اما یه دفعه جز نمیاد، شرط نمیاد، اما نسیانن، جهلن، رفع ما لا یعلمون، میگه این تیمم صحیحه. اگرم واقعا این فتیون به مطابق با مامورون به نیم، برای اینکه مامورون به غیر از این منشیه، مامورون به غیر از این چیزیست که نگوه. اما رفع ما لا یعلمون میگه چه؟ بگه این تیمم به منزله تیمم صحیح رفع ما لا یعلمون، بگه این تیمم رفع نسیان به منزله تیمم درسته. چی میگه شرط باید؟ طهارت بله، اجزا. مرحوم سید قیاس کردند، یعنی حدیث لا تعاد جاری کردند و فرمودند که تیمم و جزء تیمم، شرط تیمم مثل همه. همینطور که در اصل تیمم اگر تیمم نیامد نماز باطله ولا جهلن ولا نسیانن، جزء و شرطش هم اگه نیامد تیمم باطله ولا جهلن ولا نسیانن. به مرحوم سید میگیم چرا؟ خب تو اصلش بفرماد، مثل کسی که اصلا نماز نخون بخواد رفع ما لا یعلمون جاری بکنه که نمیشه، اما نماز رو خوند با جزش باطله، حمد و سورش باطله، نسیانه یا جهله. خب چرا این نه؟ همینطور که نماز رو میگید که رفع ما لا یعلمون در اجزا و شرایط هست اما در خودش نیست، خب در اینجا هم بگید که رفع نسیان رفع ما لا یعلمون در خود تیمم جاری نیست اما در اجزا و در شرایط همه جاریه. اجماعی هم تو مسئله نیست، اما با اون اجماع بخواییم بیام جلونا، بسیاری از بزرگان در طهارات صلاس راجع به اجزا، راجع به شرایط، هم قاعده رفع جاری کردن هم قاعده نسیان. ما هم اینجا به مرحوم سید میگیم که اصل تیمم اومده اما جزئی از اجزاش، شرطی از شرایطش نیومده. رفع ما لا یعلمون میگه این تیمم صحیحه، رفع نسیان میگه این تیمم صحیحه. و اینکه مرحوم سید میفرمان که جزء نیاره، شرط نیاره، خب اگه راست اینجور باشه باب قصبش هم بگم. در باب قصب که نمیگه، در باب قصب میفرمان که اگه جاهل باشه، اگر ناسی باشه، تیمم صحیحه. ما هم میگیم راجع به همه شرایط، راجع به همه اجزا، اگر ناسی باشه، اگه جاهل باشه، تیمم صحیحه. بله، اگه جاهل قاصر کتک نداره، اگر جاهل مقصر کتک داره، برای خاطر اون تقصیرش، نه برای خاطر بطران تیمم و بطران نمازش. بابا اینا حکومت داره بر استثاب. حالا بازم یه فکری بکنین تا فردا انشاءالله.